ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ساعت 14 جمعه 11 مهر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی. فرشته
ممنون مهدی. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفت دولت ترامپ معتقد است اکنون زمان افزایش فشار بر ایران است و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند زمینه لازم برای راه حل دیپلماتیک را فراهم کند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، واشنگتن 4 شرط سخت را به عنوان مبنای مذاکرات جدید تعیین کرده: گفتگوهای مستقیم و جدی، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، محدودیت بر برنامه موشکی و قطع حمایت مالی از نیروهای نیابتی. این مقام آمریکایی مدعی شد که شروط چهارگانه مذکور یکی از برجسته‌ترین موانع مذاکرات گذشته بوده و پیش‌بینی می‌شود که تهران با آنها مخالفت کند. ایران و آمریکا تابستان امسال 5 دور مذاکره برگزار کردند، اما به دلیل فقدان پیشرفت متوقف شد. به گفته این مقام آمریکایی، تیم مذاکره کننده ایران اختیار لازم برای توافق نداشت. این مذاکرات همزمان با حمله اسرائیل به ایران در 23 خرداد متوقف شد. سپس جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل آغاز گردید که با میانجیگری آمریکا به آتش‌بسی شکننده انجامید. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس میگوید کشورهای عضو این شورا خواهان بهبود روابط با ایران هستند، اما این امر منوط به تعهدات روشن تهران برای عدم مداخله در امور داخلی و احترام به قوانین بین المللی است. به گفته جاسم محمد البودیوی، شورای همکاری خلیج فارس نیازمند تضمین هایی است که ایران با شیعیان، اقلیت ها یا مقامات هیچ یک از کشورهای عضو شورا درگیر نشود. وی با اشاره به حمله ایران به پایگاه آمریکا در قطر، آن را بسیار نگران کننده توصیف کرد و گفت که انتظار چنین اقدامی از سوی تهران وجود نداشت. او همچنین یادآور شد که کشورهای خلیج فارس در اقدامات ایالات متحده علیه ایران نقشی ندارند، اما انتخاب یک کشور عضو شورا برای اقدام علیه واشنگتن نگران کننده است. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بر اهمیت و گفتگو با رهبری ایران تاکید کرد و گفت شورای همکاری در تلاش است پیام خود را به مقامات تهران منتقل کند. مجلس ایران هفته آینده برای بررسی وضعیت امنیتی کشور جلسه‌ای با حضور اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات برگزار خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری فارس، قرار است کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای کشور روز سه‌شنبه هفته آینده این جلسه را برگزار کند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در پی جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران به وجود حفره‌های بزرگ اطلاعاتی و امنیتی در کشور اذعان کردند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت عملیات وعده صادق 2 پیش از اجرا افشا شده بود، اما به ادعای او شیوه تحریزی و تاکتیک این عملیات موجب غافلگیری اسرائیل شد. علی محمد نائینی در گفتگو با سپاه نیوز گفته که با لو رفتن عملیات نگرانی‌های جدی درباره موفقیت آن وجود داشت. به گفته این مقام سپاه، سامانه‌های چند لایه پدافندی اسرائیل، پایگاه‌های سنتکام در منطقه و از 200 جنگنده آماده مقابله با حملات ایران بودند. عملیات وعده صادق 2 پس از کشته شدن حسن نصرالله عباس نیلفروشان و اسماعیل هنیه در حملات اسرائیل طراحی شد. محمد رضا فرزین، رئیس بانک مرکزی ایران، در واکنش به افزایش شدید قیمت دلار در ایران آن را غیر واقعی و برای اشاعه ترس توصیف کرد. رئیس بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی اصفهان بالا رفتن نرخ ارز را به دشمنان نسبت داد. او گفت نرخ واقعی ارز روی 92,000 تومان است و به تعبیر او در بازار دوم با همین قیمت خرید و فروش می شود. منظور از بازار دوم، تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران است. این مرکز ماه گذشته از جمله با هدف کاهش نوسانات بازار ارز تأسیس شد. به دنبال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران تا روز جمعه 11 مهر به کانال 118,000 تومان نزدیک شد. مهدی،
سپاسگزارم از فرشته قاضی.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
چند روز پس از بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به پیامدهای داخلی و منطقه‌ای آن همچنان ادامه دارد. روزنامه واشنگتن پست در گزارش اختصاصی و در گفتگو با چند مقام آمریکایی، اروپایی و یک مقام ارشد از کشورهای عرب به بررسی پیامدهای احتمالی بازگشت تحریم‌ها و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
روزنامه واشنگتن پست با اشاره به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن در داخل کشور نوشته است که متحدان منطقه آمریکا نگران حمله مجدد اسرائیل به ایران و آغاز دوره جدیدی از تنش‌های منطقه‌ای هستند. اما دولت ترامپ می‌گوید بازگشت تحریم‌های سازمان ملل برای زیر فشار قرار دادن تهران و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ضروری است. یک مقام اروپایی هم که نخواست نامش فاش شود به واشنگتن پست گفته است بازگشت تحریم‌ها گزینه ترجیحی نبود و تلاش‌ها برای کاهش تنش ادامه دارد. به گفته این دیپلمات، اروپا معتقد به راه حل نظامی برای بحران هسته‌ای ایران نیست، اما در حالی که اروپا بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تأکید می‌کند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات ارشد آن کشور تأکید کردند که حمله مجدد به ایران همچنان یکی از گزینه هاست و در ایران اصولگرایان تندرو در مجلس و دیگر نهادهای حکومتی تلاش می‌کنند خروج از MPT، قطع کامل همکاری با آژانس و حتی تولید بمب اتم به عنوان عامل بازدارنده را تنها راه مقابله با تحریم‌ها و فشارهای غرب وانمود کنند. به گزارش واشنگتن پست در روزهای اخیر رسانه‌های ایران با انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام تانکرهای سوخت‌رسان آمریکا به منطقه می‌خواهند به افکار عمومی القا کنند که هدف از بازگشت تحریم‌ها زمینه‌سازی برای تهدیدهای نظامی است. یک مقام ارشد از کشورهای عرب منطقه به واشنگتن پست گفته است منطقه خاورمیانه دیگر نمی‌تواند شاهد جنگ دیگری بین ایران و اسرائیل و یا جنگ‌های دو سال اخیر باشد. او به مقامات آمریکایی هم گفته است که کاهش تنش‌ها تنها گزینه است، اما دولت ترامپ معتقد است اکنون زمان افزایش فشارهاست و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شرایط را برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک به وجود می‌آورد. به گفته یک مقام آمریکایی، هدف از افزایش فشارها ترغیب تهران به پذیرش 4 شرط اصلی واشنگتن به عنوان مبنای اثرگیری مذاکرات است: مذاکره مستقیم و معنادار، توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران، محدود شدن برنامه موشکی و قطع کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی‌اش. 4 شرط اصلی واشنگتن برای اثرگیری مذاکرات با تهران است. در مقابل، مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفتگوی مستقیم با آمریکا با این شرایط و پس از جنگ 12 روزه و بازگشت تحریم‌ها را بی‌معنی و غیر منطقی خوانده‌اند. اعمال تحریم‌های سازمان ملل از طرف آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا، بریتانیا و ترکیه آغاز شده، ولی کشورهای حامی ایران مانند روسیه و چین با آن مخالفت کرده‌اند. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر گفت که مسکو بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را غیرقانونی می‌داند و قطعنامه بازگشت تحریم‌ها نمی‌تواند قانوناً کشورهای دیگر را به اجرای آن ملزم کند. قطعنامه‌های شورای امنیت برای تمامی اعضای سازمان ملل لازم الاجراست.
گزارش جمشید زند را شنیدی. در این گزارش عنوان شد که روزنامه واشنگتن پست با اشاره به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای سیاسی و اقتصادی اون در داخل کشور نوشته که متحدان منطقه‌ای ایالات متحده نگران حمله مجدد اسرائیل به ایران و آغاز دور جدیدی از تنش‌های منطقه‌ای هستند. برای گفتگو همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن لاهه هلند. آقای گوریز، درود بر شما. چقدر با این جمله موافق هستی؟ چقدر این جمله به نظرتون درست هست که هر چقدر از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تأخیر بیفته احتمال بروز تنش‌های تازه هم بیشتر هست؟
درود بر شما جناب آقای طاهباز و شنوندگان عزیز. ببینید، این دقیقه، یعنی با نبود مذاکرات احتمال حملات بیشتره، با این پیش‌فرض که خب واقعیتش اینه که در دور پنجم مذاکرات 2 روز قبل از دور ششم در ماه ژوئن گذشته عملا خود مذاکرات یکی از دلایلی شد برای اینه که به ایران حمله بشه، به جمهوری اسلامی حمله بشه، و از این جهت در حال حاضر میتونیم بگیم که لزوماً مذاکرات به معنی بازدارندگی نیست. و این مذاکرات هم میدونید آقای تاباز در حال حاضر با دونالد ترامپ و خامنه ای به بن‌بست مواجه شده. اصلا موضوع دیپلماسی با جمهوری اسلامی به نظر میاد که از روی میز کنار رفته، برخلاف این گزارش واشنگتن پست که در اون چهار شرط سختگیرانه هم بر مبنای مذاکرات اعمال میشه، مطرح میشه اونجا. من فکر نمی کنم آقای تاباز که ما با مذاکراتی مواجه باشیم با این چهار شرط سختگیرانه که امریکا مطرح کرده، با اون تجربه جمهوری اسلامی از مذاکرات پیشین که باعث حمله نظامی به ایران شد، و با چشم‌اندازی که از نگاه معادلات بین المللی، منظورم اینجا چین و روسیه هست، که امروز فضای دیگری رو از نگاه استراتژیک به وجود آورده در مقایسه با 10 سال پیش که فشارهای اقتصادی به خاطر قطعنامه‌های سازمان ملل بر ایران، حتی تهدیدی رو که خاطرتون هست چند وقت پیش حسن روحانی مطرح میکرد، یک تهدید بالقوه نظامی همون موقع مطرح شد قبل از مذاکرات برجام، در حال حاضر به گمان من شرایط به اون سمت پیش نمیره به نفع غرب و به خصوص امریکا که جمهوری اسلامی حاضر بشه که وارد چنین مذاکراتی با این پیش شرط ها بشه. فکر میکنم که خود شکست مذاکرات قبلی، شکست سفر پزشکیان به نیویورک و تمدید نشدن مکانیزم ماشه یا رسیدن به یک توافق هسته‌ای یا حتی یک راه حل دیپلماسی، نشون دهنده اینه که ما با صحنه کاملا متفاوتی برخلاف نظر امریکایی ها در گزارش واشنگتن پست مواجه هستیم که با فشار بیشتر جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. این چیزیه که امریکایی‌ها میخوان. من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی این کار رو انجام بده.
و نکته دیگه که واشنگتن پست بهش اشاره کرده اینه که هدف آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید زمینه‌سازی برای تهدیدات نظامی هست، و اون گونه که شما هم توصیف کردید جمهوری اسلامی زیر بار شروطی که آمریکا گذاشته برای مذاکره نخواهد رفت. پس آیا این گزاره‌ای که واشنگتن پست بهش اشاره کرده هم میتونه به نظرتون درست باشه و این تهدید متوجه جمهوری اسلامی باشه؟
دقیقا همینه. و ببینید، در یک گزینه به گمان من میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی کوتاه بیا تسلیم بشه، و اون همین هست که فشار داخلی، فشار از طرف مردم ایران و اپوزیسیون ایران به شکلی باشه که جمهوری اسلامی احساس خطر بکنه، و برای احساس خطر در داخل تسلیم احساس خطر از خارج بشه، تسلیم غرب بشه، تسلیم خواسته های روابط بین، حتی مصالحه بین واشنگتن و مسکو بشه که در اونجا وجه مصالحهش میشه تهران. در این همچین شرایطی میشه این رو تصور کرد، ولی با وضعیتی که در حال حاضر نیروهای مخالف حکومت از نظر سیاسی دارن، با وضعیتی که در اون متاسفانه باید گفت نیرویی که بتونه یک نوع وحدت در عین کثرت رو به وجود بیاره، یک نوع همگرایی و همبستگی که آینه‌ای باشه از تکثر سیاسی داخل ایران رو بتونه به وجود بیاره، ما در حال حاضر مشاهده نمی‌کنیم در نیروهای اپوزیسیونی. از این جهت جمهوری اسلامی خیالش راحته که اون تهدید حیاتی رو که برای ریزش و برای فروپاشی باهاش میتونه مواجه باشه، صرفاً تهدیدی از خارج و نه صرف و تهدیدی از داخل، مگر اینکه این شرایط عوض بشه آقای تاباز، مگر اینکه یک دفعه در ایران با شرایطی مواجه بشیم که تهدیدات داخلی جمهوری اسلامی رو چنان زیر فشار بگذاره که برای کوتاه آمدن در روابط با خارجی از ترس فروپاشی داخلی این کار رو انجام بده. در این مقطع کنونی با یه چیزی مواجه نیستیم، اون هم با این پیش فرض که از نظر اقتصادی چین و روسیه و روابط بین الملل خیلی بیشتر از 10 سال پیش حمایت میکنن از حکومت، از خرید نفت بگیری توسط چین تا امکاناتی رو که روسیه برای سرپا نگه داشتن جمهوری اسلامی در خدمت تهران قرار میده.
و پیش از فعالسازی مکانیزم ماشه، سازوکار ماشه، مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که پیام‌های متعددی برای آمریکا فرستادن به منظور مذاکره، اما طرف آمریکایی یا پاسخی نداده یا شرط‌هایی گذاشته که به مزاق طرف ایرانی خوش نیومده. آیا اگر که این ادعای مقامات ایرانی درست باشه، به منظور تمایلشون برای مذاکره، پس از اعمال مجدد تحریم‌ها سیاست جمهوری اسلامی و مقامات ایرانی تغییر کرده؟
نه، اتفاقا سیاستشون تغییر نکرده، برخلاف اون یه مقداری با شیب کمتر و با شتاب کمتر، ولی همون راهبرد رو دنبال میکنن. اون راهبرد چی هست؟ به گمان من حکومت به سمت نوعی میتونیم بگیم حرکت به سمت غنی‌سازی و تلاش برای غنی‌سازی دوباره داره حرکت میکنه. ابهام هسته‌ای رو به گمان من در نهایت به عنوان راهبرد اصلی خودش قرار داده. در حال حاضر تولید موشک‌های ایران از تعداد تولید ضد موشک‌هایی که در امریکا و اسرائیل ساخته میشه برای مقابله با موشک‌ها از نظر عددی و از نظر کمی بیشتره. حمایت از سفرهایی که کردند به لبنان و جاهای دیگه، حوثی‌های یمن و غیره، حمایت‌ها هنوز ادامه داره.
بله.
و حکومت تصورش این هست که اگر کمترین کوتاه بیاد در مقابله با فشارها و خواسته‌های غرب که در گزارش واشنگتن پست آمده، عملاً با فروپاشی سریعتری مواجه میشه. از این جهت به گمان من کوتاه نخواهند آمد.
سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن هلند. اما به گزارش سایت فیلترمان، خاموشی اینترنت در جوان 2025 خرداد 1404 در ایران که در زمان جنگ با اسرائیل اجرا شد، یک نقطه عطف عمده و متفاوت در سرکوب دیجیتال بود. این عملیات به طور چشمگیری با خاموشی‌های پیشین که بر پایه قطع ناگهانی و آشکار اینترنت بود متفاوت بود. برنامه حکومت چه بود که در این قطع اینترنت برای ناظران خارجی ظاهری از اتصال عادی حفظ بشه؟ برای صحبت در این رابطه امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه و پژوهشگر دسترسی به اینترنت ساکن ایتالیا، همراه ما هستن. آقای رشیدی درود بر شما. از قطع اینترنت در ایران در زمان جنگ 12 روزه با نام خاموشی پنهان یاد شده در گزارش فیلتربان، منظور چه هست؟ چه تفاوت‌هایی با گذشته داشت؟
بله، این قطع اینترنت تفاوت خیلی خیلی زیادی داشت. همونطور که شما دیدین تو این گزارش، در واقع با داده‌هایی که فیلتر شکن‌های متعدد یا حالا گروه‌هایی که معروفن به اندازه‌گیرای اینترنت، نتورک میجرمنت ها، به دست اومده، نشون میده تفاوتش با گذشته در این بود که مثلا شما اگه در قطع اینترنت دوران زن زندگی آزادی رو ببینید، ما با قطع پروتکل‌های مسیریابی اینترنت روبرو بودیم. اونم نه به شکل کامل، به شکل بیشتر میشه گفتش که مثلا تو یک سری ساعات روز قطع میشد. اینجا ما این دفعه دیدیم که از نظر فنی به این شکل اینترنت قطع نشد، روش دیگه ای استفاده شده، روش های دیگه ای استفاده شده. برای همین میگن پنهان، در این حالی که شبکه داخلی بهتر کار میکرد، در این حالی که برخی از نهادها بیشتر وصل بودن به اینترنت نسبت به قطعی های اینترنت در گذشته، بنابراین میشه گفتش که پیشرفت چشمگیری از نظر روش قطع اینترنت صورت گرفته. و خب ارزش این گزارش هم در این هست که میشه این نکات فنی رو در آورد و شاید بشه آماده شد برای متاسفانه اگر دوباره تلاش بکنن اینترنت رو قطع بکنن.
و نوع برخورد حکومت با قطع اینترنت در جریان جنگ 12 روزه به نظرتون چه تأثیری بر دور زدن فیلترینگ و فیلتر شکن ها داشت؟
نکته مهم دیگه که تو این گزارش شما میتونید پیدا کنید به همین سوال شما رفت داره، یعنی برخی از فیلتر شکنها نسبت به گذشته موفقیت بیشتری رو داشتن برای اینکه بتونن تو شرایط قطع اینترنت کاربر رو به اینترنت وصل بکنن. ممکنه شنونده‌های شما تعجب بکنن چون خیلی‌ها به اینترنت دسترسی نداشتن. ما داریم راجع به یک کشور جمعیت 80-90 میلیونی صحبت می‌کنیم، یعنی تو یک اندازه بزرگ. ما وقتی مقایسه میکنیم نسبت به مثلا دوران اعتراضات مهسا امینی یا حتی دوران آبان خونین، میبینیم که عملکرد فیلتر شکنها به نسبت گذشته بهتر بوده. این معنیش این نیست که تمام کشور موفق شدن به اینترنت وصل بشن، اما این نشون میده که در واقع تلاش هایی که داره عمدتا تو خارج از کشور، این جامعه دسترسی به آزادی های اینترنت، این جامعه توسعه دهندگان فیلتر شکن ها، این جامعه ای که دارن مطالعه میکنن روش های قطع اینترنت رو، موفقیت بیشتری نسبت به گذشته داشتن که بتونن در واقع برخورد بکنن. میخوام تاکید بکنم معنیش این نیست که مردم نباید برای قطع اینترنت آماده باشن، فکر کنن خب دیگه فردا این فیلتر شکن ها میتونن 100% جواب بدن. نه، هنوز باید همه روش ها رو استفاده کردش، هنوز همه آدم ها باید برای قطع اینترنت آماده باشن، اما این میتونه در واقع یک امیدی به ما بده که این تلاش ها طی سالهای گذشته تا حدودی نتیجه بخش بوده، میتونه برای ما کمک بکنه که در آینده اگه متاسفانه دوباره اینترنت رو قطع بکنن آمادگی بیشتری وجود داره برای پاسخ دادن به شرایط.
و آیا شواهد و مدارکی وجود داره که کشورهای منطقه از دانش یکدیگر استفاده کنن یا اینکه با همدیگه همکاری بکنن در مورد قطع اینترنت در مواقع خاص؟
همیشه این همکاری ها بین حکومت های سرکوبگر وجود داره. ما اصلا تو ایران اگه شما ببینید بخشایی از قرارداد 20-25 ساله‌ای که ایران با چین داره راجع به تکنولوژی صحبت میکنه، بخشایی از قرارداد همکاری که ایران با روسیه داره در مورد کنترل امنیتی اطلاعات و شبکه صحبت میکنه. همیشه این نوع همکاری ها بین کشورهای سرکوبگر، حالا چه تو منطقه چه خارج از منطقه، وجود داشته. و دوباره میخوام تاکید کنم قسمت مهم به این گزارش این هستش که نشون میده که چطور مدافعین آزادی اینترنت موفق شدن با همدیگه کار بکنن تا بتونن پاسخی داشته باشن به اون همکاری که دولت‌های سرکوبگر انجام میدن.
آیا به طور خاص در مورد روسیه و چین مشخص هستش که این دو کشور چگونه با کشورهای دیگه به خصوص جمهوری اسلامی ایران همکاری میکنن در مورد قطع اینترنت یا فیلترینگ و محدودسازی اینترنت؟
بخش خیلی زیادی از تجهیزات فیلترینگ یا دانش شما میدونیم که از چین به ایران منتقل شده. اخیران هم خب یه سندی درز پیدا کرد از سیستم سانسور چین، البته ایران توش عنوان نشده بود، اما ما میدونیم که بخش عمده ای از این ماجرا از چین به ایران منتقل شده. کاری که ایران انجام داده یه ذره شبیه به همون برنامه موشکیشه، یعنی اصل دانش رو از خارج از کشور وارد کرده و بعد سعی کرده در داخل کشور اون رو توسعه بده. ما الان میدونیم شرکت های مثل دوران، شرکت های مثل یافتار، اینها شرکت هایی هستن که اون دانش رو وارد کردن و در داخل سعی کردن بومیش کنن، توسعهش بدن، و اینها شرکت های اصلی هستن که توی قطع اینترنت، سانسور و حتی حمله های سایبری و جاسوسی از شهروندان ایران نقش خیلی عمده ای دارن. در واقع با مال خود کردن اون تکنولوژی از پایه و بعد توسعه دادن اون تکنولوژی دارن سعی میکنن بومیش کنن. خیلی شبیه به اتفاقی هستش که در پروژه موشکی هسته‌ای اتفاق افتاد. همون مدل رو تو حوزه اینترنت هم سعی میکنن پیاده سازی بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما امید رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت ساکن ایتالیا. خب مهلت ارائه و ثبت نام فیلم های بین المللی به منظور شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی در اسکار 2026 به پایان رسید و اونچه که در نهایت مشخص شد این که 4 سینماگر ایرانی فیلم هاشون از 4 کشور مختلف به آکادمی اسکار معرفی شده تا با یکدیگر رقابت بکنن، که در نهایت ببینیم که از این تعداد ایرانی های میشه گفت پرشمار چند فیلم میتونه که در میان 5 نامزد نهایی اسکار 98 قرار بگیره. در رابطه با این حضور گسترده بین المللی سینماگران ایرانی در عرصه جهانی، همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با محمد حقیقت، منتقد سینما و پخش کننده بین المللی فیلم ساکن فرانسه.
این به اصطلاح موفقیتی که امروزه برای سینماگران ایرانی در داخل و خارج رخ داده، نتیجهش رو میتونیم بزنیم به حساب 30-40 سال حضور سینمای ایران در جهان، به ویژه وقتی که فیلم امیر نادری دونده اومد و خیلی مطرح شد، خریده شد، جایزه برد و به پرده سینما ها اومد، و در ادامه اون میرسیم به خصوص فیلم های آقای کیارستمی که دیگه خیلی مطرح شدن، از جمله خانه دوست کجاست و غیره، و فیلم آقای بهرام بیزایی با شوهر به کوچه که اونم اولین بار در فرانسه مطرح شد، جایزه برد در سینمای هنر و تجربه و به پرده اومد، و در ادامه مثلا مخمل باف، پناهی، قبادی، فرهادی و بسیاری دیگه اینها اومدن و روز به روز تعدادشون خوشبختانه بیشتر شد و هم این فیلم ها به پرده سینماهای عمومی در کشورهای مختلف در اومدن و هم مورد توجه منتقدین قرار گرفتن و جدا از این هم در فستیوال ها خیلی خوب مطرح شدن و میتونیم بگیم که ایران یکی از نادر کشورهایی است که تقریبا تمام جوایز مهم بین المللی دنیا رو برده، از نخل طلا، شیر طلا، خرس طلا، بادکنک طلا یا هر چیز دیگه
که خود اسکار و
در... بله اسکار بله بله و آره خوشبختانه دیگه الان توجه ها بیشتر جلب شد. بنابراین یک مدتی هم فیلم در ایران یکم محدودیت ها روز به روز برای هنرمندان بیشتر شد و کسانی که تونستن از اونجا بیان بیرون سینماگرا دستشون بازتره برای اینکه راحت تر میشه یک فیلمی رو این طرف و اون طرف فرستاد، در حالی که مثلا در زمینه تئاتر یا در زمینه‌های دیگه مشکل تر این عمل انجام میشه. بنابراین سینما میتونه به کمک یک سری زیادی از این دوستانی که از ایران اومدن بیرون به دلیل مشکلات گوناگون از یه طرف یا بنا به خواست خودشون که دوست داشتن بیان در کشورهای دیگه هم تجربه بکنن. مثلا فرض کن مثل آقای کیارستمی، اون خودش خواست که بیاد بیرون و در کشورهای دیگه مثل ایتالیا و ژاپن کار بکنه، یا مثلا فرهادی یا غیره. بنابراین این مجموعه این چیزاست. و یک چیز دیگه که خیلی بیشتر کمک کرده به این مسئله مطرح شدن به فیلمسازای ایرانی خارج، این که خیلی پراکنده شدن در تمام دنیا و افکار عمومی جهان هم نسبت به وضعیت ایران به خصوص تو این دو سه سال اخیر با توجه به ماجرای مهسا امینی و جنبش بزرگی که خوشبختانه شروع شد و ادامه داره و اهمیت پیدا کرده و مردم عادی و روزنامه ها، مطبوعات و غیره هم خیلی توجهشون به اینا جمع شده، اینا همه به هم دست به دست هم میدن که امروزه اینقدر به هر حال در رابطه با ایران صحبت کنن که خب یه بخشی هم به انرژی اتمی ربط پیدا میکنه و غیره.
آقای حقیقت، شما به هر حال سال هاست که در این عرصه فعالیت میکنید، چقدر این محصولات، مثلا فیلمی که الان از تاجیکستان آقای مکری ساخته و از تاجیکستان نماینده تاجیکستان خواهد بود، یا فیلم های دیگری که ارائه میشن، برخی در ایران ساخته شده، در کانادا ساخته شده،
بله در کانادا هم فیلم آقای علیرضا خاتمی،
بله چقدر اینها سینمای ایرانند واقعا؟
به هر حال بیشتر ما میتونیم بگیم که فیلم ساز ایرانی هستن. همه الان مثلا آقای فرهادی داره تو فرانسه یه فیلم میسازه، به زبان فرانسه هم میسازه، ولی خب تهش به هر حال ایشان فیلم سازه ایرونیه. یا مثلا از یه طرف دیگه از آقای پناهی پرسیدن که آقا چه فیلمی دوست داری اینجا بسازی، میگه من هیچ فیلمی دلم نمیخواد اینجا بسازم، من میخوام برگردم برم مملکتم اونجا فیلم بسازم. بنابراین این گرایش ها و تاندانس های مختلفی وجود داره که همه رو نمیتونیم بذاریم در یک چیز واحد.
محمد حقیقت بود، کارشناس سینما ساکن فرانسه، در رابطه با حضور گسترده فیلمسازان ایرانی در سطح جهانی و به خصوص کشورهایی که فیلمهای ساخته شده توسط کارگردانان ایرانی رو معرفی میکنن به عنوان نماینده این کشور به آکادمی اسکار. به عنوان مثال سال گذشته فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف که در داخل ایران ساخته شده بود بدون مجوزها و محدودیت‌های دولتی از سوی کشور آلمان به اسکار معرفی شد و در میان 5 نامزد نهایی رشته بهترین فیلم بین المللی اسکار هم قرار گرفت.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستی. چند ثانیه باقی مونده تا فرشته قاضی مجدداً با شما باشه و مروری داشته باشه بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. ازتون دعوت میکنم که بخش دوم ساعت 14 رو هم بشنوید. گزارش های متنوعی داریم از سراسر جهان. فرشته.
ممنون مهدی. یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفت دولت ترامپ معتقد است اکنون زمان افزایش فشار بر ایران است و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند زمینه لازم برای راه حل دیپلماتیک را فراهم کند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، واشنگتن 4 شرط سخت را به عنوان مبنای مذاکرات جدید تعیین کرده. گفتگوهای مستقیم و جدی، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، محدودیت بر برنامه موشکی و قطع حمایت مالی از نیروهای نیابتی. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس میگوید کشورهای عضو این شورا خواهان بهبود روابط با ایران هستند، اما این امر منوط به تعهدات روشن تهران برای عدم مداخله در امور داخلی و احترام به قوانین بین المللی است. به گفته جاسم محمد البودیبی، شورای همکاری خلیج فارس نیازمند تضمین هایی است که ایران با شیعیان، اقلیت ها یا مقامات هیچ یک از کشورهای عضو شورا درگیر نشود. مجلس ایران هفته آینده برای بررسی وضعیت امنیتی کشور جلسه‌ای با حضور اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات برگزار خواهد کرد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت عملیات وعده صادق 2 پیش از اجرا افشا شده بود، اما به ادعای او شیوه برنامه‌ریزی و تاکتیک این عملیات موجب غافلگیری اسرائیل شد. علی محمد نائینی در گفتگو با سپاه نیوز گفته که با لو رفتن عملیات نگرانی‌های جدی درباره موفقیت آن وجود داشت. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به افزایش شدید قیمت دلار در ایران آن را غیر واقعی و برای اشاعه ترس توصیف کرد. رئیس بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی اصفهان بالا رفتن نرخ ارز را به دشمنان نسبت داد و گفت که نرخ واقعی ارز روی 92 هزار تومان است و به تعبیر او در بازار دوم با همین قیمت خرید و فروش می شود. منظور از بازار دوم تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران است که ماه گذشته از جمله با هدف کاهش نوسانات بازار ارز تأسیس شده. به دنبال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران تا روز جمعه 11 مهر به کانال 118 هزار تومان نزدیک شد. فرودگاه شهر مونیخ در آلمان در پی رویت تعدادی پهپاد ناشناس در آسمان این شهر برای ساعتی تعطیل شد. به گفته مقام‌های رسمی این رخداد موجب ایجاد اختلال در ده‌ها پرواز خروجی و تغییر مسیر پروازهای ورودی به دیگر فرودگاه‌های آلمان شد. پیشتر حضور پهپادهای ناشناس در آسمان چند شهر دیگر اروپایی از جمله دانمارک به روسیه نسبت داده شده بود. دیوان عالی هلند 11 مهر با صدور حکمی دولت را موظف کرد که صادرات تسلیحات نظامی به اسرائیل را مورد بازبینی قرار دهد. منابع آمریکایی و لبنانی روز پنجشنبه اعلام کردند دولت دونالد ترامپ با اختصاص 230 میلیون دلار کمک مالی به نیروهای امنیتی لبنان موافقت کرده، اقدامی که با هدف تضعیف و خلع سلاح حزب الله ارزیابی می شود. مهدی.
سپاسگزارم از فرشته قاضی.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
پس از انتشار گزارش‌هایی از بازگردانده شدن ده‌ها ایرانی مهاجر غیرقانونی به ایران از سوی دولت آمریکا، خبرها از بازداشت عرفان قانعی فرد، یکی از شخصیت‌های رسانه‌ای ایرانی توسط اداره پلیس مهاجرت آمریکا حکایت دارد. خبری که این سوال را مطرح کرد، خبری که مهم هست این که آیا در میان ایرانیان اخراجی از آمریکا افرادی وجود دارند که به دلیل فعالیت‌هاشون ممکنه که پس از بازگرداندن به ایران جانشون در خطر باشه. بشنوید گزارش ایلیا جزائری رو.
طی ساعت‌های گذشته خبری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر بازداشت عرفان قانعی فرد، شخصیت رسانه‌ای ایرانی توسط پلیس اداره مهاجرت و گمرک آمریکا منتشر شد به اتهام حضور غیرقانونی در ایالات متحده. بررسی رادیو فردا نشان می‌دهد که آقای قانعی فرد در حال حاضر در زندانی در شهر آلواردو در ایالت تگزاس به سر می‌برد. رادیو فردا اطلاعی از نحوه ورود او به آمریکا و وضعیت اقامتیش ندارد. انتشار خبر بازداشت عرفان قانعی فرد پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از اقدام دولت آمریکا برای بازگرداندن 120 مهاجر غیرقانونی به ایران حکایت دارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ارشد ایرانی و یک مقام آمریکایی گزارش داده که این اقدام در نتیجه مذاکرات میان دو کشور ایران و آمریکا انجام می شود. تا کنون هویت ایرانی های اخراجی از آمریکا به طور رسمی اعلام نشده و مشخص نیست در میان آنها چه تعداد افرادی وجود دارد که ممکن است به دلیل فعالیت های سیاسی و عقیدتی جانشان در ایران در معرض خطر باشد. سرنوشت عرفان قانعی فرد پس از بازداشت توسط پلیس اداره مهاجرت و گمرک آمریکا هم مشخص نیست. شخصیت جنجالی که خود را با عنوان تحلیلگر مطالعات خاورمیانه در مرکز ضد تروریسم معرفی می‌کند، آقای قانعی فرد همچنین چند عنوان کتاب منتشر کرده که عمده آنها در حوزه تاریخ نگاری سیاسی بوده، کتاب‌هایی که انتقادهای بسیاری به ویژه به دلیل شکل تاریخ نگاریش برانگیخته است. معروف ترین کتاب عرفان قانعی فرد که بیشترین سهم را در شهرتش داشت، در دامگه حادثه عنوان گرفته. کتابی در قالب تاریخ شفایی که تی آن با پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک و سخنگوی رسمی آن سازمان تی سالهای 1353 تا آبان 1357 در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی گفتگو کرده است. بررسی‌های رادیو فردا در پرونده قضای عرفان قانعی فرد که بخشی از آن در فضای اینترنت قابل دسترسی است نشان می‌دهد که دستگاه قضایی او را با عنوان شخص بازداشت شده خارجی معرفی کرده است. بنابر آخرین اطلاعات منتشر شده، دادگاه روز 24 سپتامبر گذشته دستور حضور عرفان قانعی فرد را داده، اما پس از آن مشخص نیست که چه دستور یا حکمی درباره او صادر شده است. برخی گزارش‌ها از عزم دولت آمریکا برای اخراج 400 مهاجر غیرقانونی ایرانی منتشر شده است. ابیگیل جکسون، یکی از سخنگویان کاخ سفید، در این باره به صدای آمریکا گفته است: دولت آمریکا به اجرای وعده رئیس جمهور برای اجرای بزرگترین عملیات اخراج دسته جمعی مهاجران غیرقانونی در تاریخ با استفاده از تمام ابزارهای موجود متعهد است. هنوز مشخص نیست که آیا عرفان قانعی فرد از جمله ایرانیانی است که اداره مهاجرت آمریکا قصد بازگرداندن او به ایران دارد یا خیر.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید، اما علی هریسچی وکیل دادگستری در ایالت مریلند آمریکا به همکارم محمد زرقامی از رادیو فردا اعلام کرده که دو تن از موکلانش در میان افرادی هستند که در مرحله اول اخراج مهاجران غیرقانونی با دستبند و پابند به تهران مسترد شدند. موکلان آقای هریسچی که به دلایل سیاسی و دیگری به دلیل تغییر دین قصد داشتند که به آمریکا پناهنده بشن. بیشتر بشنوید از علی هریسچی.
این تمجا که ما اطلاعات داریم و اطلاعاتش از دفتر حافظ منافع در گزارش های نیویورک تایمز هم اومده بود و در خبرهای ایرانی هم انجام شد، این استش که خب آمریکا با دفتر هم حافظ منافع قرار میذاره و به توافق میرسن و از طریق قطر ویز و از طریق قطر این گروه در مجموع حدود 400 نفر هستش که میخوان اخراج بکنن و برای اولین بار 120 نفر رو الان اخراج کردن به ایران. اینها رو متأسفانه با دستبند و پابند در کل مسیر نگه داشتن در هواپیما. در وقتی که رسیدن به قطر هم در یک فرودگاه غیر معمول بردنشون و از اونجا هم به تهران بردنشون. این خیلی خطرناکه واسه این هستش که اولا یک عادی سازی شرایط حقوق بشر در ایران هست، به خاطر اینکه خیلی از اینها ممکنه که روابط گرفتن پناهندگی رو نداشتن، ولی به هر حال تو این سش که برگشتنشون بدون ریسک و خطر باشه، اینها رو به این ترتیب و بدون هیچ بررسی مجدد اینها رو فرستادن کار بسیار غلطی بوده. از اون طرف هم خیلی از اینها کسانی هستن که خانواده هاشون در آمریکا هستن و امکان داشتن که از سر خانواده هاشون بتونن بمونن و از خانواده ها رو جدا کردن، مثلا یه زن و شوهر موندن با بچه، مثلا یه نفر دیگه برعکس هم زن هم شوهر به هر ترتیبی اخراج شدن.
یعنی خیلی به سامان من عمل نکردن، درسته؟ خیلی مثلا مشخص نبوده که چه افرادی، چرا و به چه دلیلی اینها دارن اخراج میشن، اونطوری که من از فهوای کلام شما متوجه میشم. آیا برای شما حالا با توجه به کاری که انجام میدید به عنوان وکیل و دنبال میکنید، خیلی روشن بوده دلیل این که این افراد بر چه اساسی از خاک ایالات متحده آمریکا اخراج شدن؟ دلایل روشنی وجود داشته؟
به این دلایل روشنشون به هر حال اینا همشون کسانی بودن که خودشون، تا اونجا که من همه رو نمیدونم، پرونده هایی که من ازشون اطلاع دارم، درسته که حکم در واقع اخراجی داشتن، ولی اینطوری نبوده که پروندهشون صفر شده باشه، یعنی هر جفتشون که پرونده دارن خانوادهشون هنوز پروندهشون در نظر گرفته نشده بود و اگر خانواده بگیرن اونها هم میتونستن بگیرن. و اینها از همونطور که شما گفتین اولویت بندی درستی روشون اتفاق نیفتاده. ما داریم مجرم داریم، کسانی داریم که به خاطر عضویت در سپاه یا گروه های تروریستی در دیپورتیشن قرار گرفتن، گروهی داریم به خاطر جرم های سنگی در مسئله اخراج قرار گرفتن، بعد کسانی که سالهاست اینجا بودن. یعنی اولویت بندی بکنیم واقعا کسانی که رفتن در اولویت پایین ترین اولویت قرار دارن متاسفانه. و این دولت آمریکا جدیداً فقط حل مشکل خیلی سریع میخواد انجام بده و به پله های بعدیش فکر نمی کنه. و برای نحوهی که انجام شد به هیچ کس نگفتن، به خانواده ها نگفتن، به خود اینها نگفتن، به وکیل نگفتن، و اینها رو ایزار سوار هواپیما میکنن بدون خداحافظی میفرستن میدونین به ایران. و این بسیار و حتی کانتیمن هر جفتشون کشور ایران رو به عنوان کشور دیپورتد قبول نکرده بودن.
شما الان از موکلای خودتون صحبت کردید، موکلای شما دلیلشون دقیقاً چه بود برای مهاجرت و چرا مهاجرتشون پذیرفته نشد و چه شرایطی رو طی کردن و آیا در طول این مسیری که به هر حال اینها مسترد شدن به ایران با شما در تماس بودن به عنوان وکیل؟
برای نکنیم دلیل خب اینا پناهنده بودن، همشون هر جفتشون تقاضای پناهندگی کرده بودن، پناهندگی سیاسی داشتیم و پناهندگی مذهبی. من بر جفتشون متاسفانه در زمانی که وارد شدن دولت ترامپ دستوری داره که لب مرز نباید تقاضای پناهندگی رو قبول بکنن که بر خلاف قوانین خود آمریکا و قوانین بین الملل هست که هر کسی لب مرز میرسه باید در واقع ادعای پناهندگی شنیده بشه. و این مشکل اینها بود، همونجوری گفتم از دید ضوابط اینها پناهندگی نداشتن، بعد این ترامپ ممنوع کرده بود این کارو، ولی اینطوری نبودش که واقعا مشکلی نداشته باشن اگه برگردن یا ادعاشون غلط بوده باشه. پس همین موضوع این پرونده ها در سه دادگاه مختلف در آمریکا در حال بررسی تجدید نظر دادگاه عالی است که این قانون آقای ترامپ که اینها نمیتونن پناهندگی رو نشنون، حتی این ادعای پناهندگی رو گوش نکنن در زمان ورود باطل بشه. و همین قانون باعث شد که اینها نتونن پرندگیشون اعلام بکنن، خب اگه پرندگی نتونن اعلام بکنن اخراج شدن.
پس اینها الان اخراج شدن اونطوری که مشخصه. و آیا شما به عنوان وکیلشون، بله خب رسیدن تهران، و آیا شما به عنوان وکیلشون قصد دارید که این قضیه رو پیگیری کنید که اگر تهدیدی برای این افراد رخ بده در داخل ایران با توجه به مسائلی که به هر حال متوجه شهروندان دوتابیتی میشه یا شهروندانی که به هر حال مشکلاتی دارن با حکومت یا مسائل دیگه، آیا این رو شما میتونین پیگیری کنین به عنوان وکیل یا نه دیگه کار شما در اینجا به پایان رسیده؟
نه کار ما اولا که خب گفتم من خانوادهشون اینجا هستن هنوز، اینا در واقع خانوادگی همسرشون هر دو گروه همسرشون اینجا هستن. پس این کار من با خانواده تمام نشه و دوم اینه که من نگران اینها هستم به خاطر اینکه میدونم که ادعاشون که بوده درست بوده و هر لحظه ممکنه که دردسر بیشتری داشته باشن و امیدوارم که اینا به زودتر بتونن که من نگران ایران هستم بیشتر از اتفاقاتی که افتاده که ایران بعد از چند روزی که از این اتفاق بگذاری یواش یواش شروع کنه اینها رو برای بازجویی و بازپرسی خواستن و ریسک ها در واقع دردسرها شروع بشه. و کارمون تموم نشده، به هر حال ما اینها رو کاملا دنبال میکنیم و گزارش میدیم به آمریکا که این اتفاقی که داریم میدیم چه دردسرهایی ایجاد کرده تا بتونیم حداقل برای ایرانی ها مجددا اون حاله امنیتی رو که برای دیپورت کلمه فلی استفاده کردن رو واقعا جلوشون بگیریم.
علی هریسچی بود، وکیل دادگستری در ایالت مریلند آمریکا، در رابطه با اخراج مهاجران و پناهجویان غیرقانونی از آمریکا و استرداد اونها به ایران.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-722-59-70000.
در ادامه مناقشه ایالات متحده با دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا، برخی منابع خبری میگویند که دونالد ترامپ به کنگره آمریکا اعلام کرده که اکنون ایالات متحده در وضعیت مناقشه مسلحانه منطقه ای قرار داره. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
تهدید نظامی ایالات متحده علیه ونزوئلا در روزهای اخیر پررنگ‌تر از گذشته شده و در تازه‌ترین خبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کارتل‌های مواد مخدر را گروه‌های غیرقانونی اعلام کرده و اسوسییتد پرس خبر داده رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به کنگره اطلاع داده که اکنون ایالات متحده در یک وضعیت مناقشه مسلحانه منطقه‌ای قرار دارد. از دیگر سو وزیر دفاع ونزوئلا نیز گفته که دست کم 5 فروند هواپیمای جنگنده آمریکایی به خط ساحلی این کشور نزدیک شدند. ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع ونزوئلا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور و سامانه‌های رادیویی دست کم 5 هواپیمای جنگنده را شناسایی کردند که قصد نزدیک شدن به ساحل ونزوئلا را داشتند. او از این رویداد به عنوان تهدیدی بزرگ یاد کرد. اظهارات وزیر دفاع ونزوئلا در بحبوحه تنش‌های شدید بین دو کشور پس از موجی از حمله‌های ارتش آمریکا به برخی قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی مطرح شده است. کمی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در چارچوب طرح اعلام شده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر 8 کشتی جنگی و 1 زیردریایی هسته‌ای را به جنوب دریای کارائیب اعزام کرد که بزرگترین استقرار نظامی این کشور در سالهای اخیر است. این در حالی است که هم رئیس جمهوری ایالات متحده و هم وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا در یکی دو هفته اخیر چند بار از لزوم سیاست بازدارندگی فعال در برابر برخی اقدامهای منتسب به دولت ونزوئلا حتی با توسل به اقدام نظامی سخن گفتند. تا جایی که ارتش آمریکا در ماه گذشته دست کم 3 حمله علیه قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب انجام داد که 2 مورد از این عملیات‌ها علیه شناورهای انجام شد که از سوی ونزوئلا در حرکت بودند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که دونالد ترامپ او را رهبر یک کارتل بزرگ مواد مخدر می‌داند، شنبه گذشته با اشاره به خطر تهاجم خارجی از برگزاری رزمایش اضطراری در سراسر ونزوئلا خبر داد و احتمال صدور فرمان وضعیت فوق‌العاده را مطرح کرد. شبکه خبری MBC 4 مهر به نقل از 4 منبع ناشناس گزارش کرد که مقام‌های نظامی آمریکا نیز در حال تدوین گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر در داخل خاک ونزوئلا هستند و احتمال آن وجود دارد که حمله‌ها در داخل مرزهای ونزوئلا نیز به زودی آغاز شود. ایالات متحده ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را پس از گزارش‌ها درباره تخلف‌های گسترده در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسد و در نخستین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا بالا گرفت.
گزارش بنیامین سعد رو شنیدی در رابطه با مناقشات ایالات متحده و ونزوئلا. اما جشن مهرگان پس از نوروز دومین جشن بزرگ ملی ایرانیان به شمار میره. این جشن ریشه های عمیق در سنت های تقویمی، نجومی، اسطوره‌ای و آیینی ایران باستان داره. مهرداد میردامادی در گزارشی نگاهی انداخته به پیشینه و معنای این جشن ایرانی.
مهرگان از نظر تاریخی از دوران هخامنشیان تا دوران اسلامی به شکوه برگزار می شده و بر فرهنگ و ادبیات تأثیری ماندگار داشته است. با وجود کاهش نمود عمومی در دوران معاصر، جوهره مهرگان در سنت‌های روستایی و در میان زرتشتیان زنده مانده است. این جشن به عنوان یک پرونده مشترک میان ایران و تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت جهانی نیز رسیده است. بر اساس گاه شماری ایران باستان هر یک از 30 روز ماه نامی ویژه داشت. هرگاه نام روز با نام ماه برابر می شد آن روز را جشن می گرفتند. مهرگان جشنی است که در روز مهر از ماه مهر برگزار می شود. در گذشته این جشن در 16 مهر ماه برگزار می شد. اما امروزه بر پایه سال نمای کنونی 10 مهر ماه آغاز بزرگداشت مهرگان است و معمولا تا 5 روز ادامه می یابد. مهرگان با آغاز پاییز و اعتدال پاییزی همزمان است. در این روز طول شب و روز و همچنین سرما و گرما در حالت تراز و برابری قرار می گیرند. این تعادل طبیعی نمادی از آرمان ایرانیان برای برابری و دادگری برشمرده شده است. این جشن به دلیل همزمانی با فصل برداشت محصولات کشاورزی و آغاز کشت پاییزه ارتباط تنگاتنگی با زندگی انسان در طبیعت دارد. مهمترین بنمایه اسطوره مهرگان داستان قیام کاوه آهنگر علیه ظلم و ستم ضحاک ماردوش است. مهرگان به دلیل پیوند با اسطوره پیروزی بر استبداد سیاسی ترین جشن ایران نام گرفته است. قیام کاوه و پیروزی فریدون به نماد آزادی خواهی و مبارزه با ظلم در فرهنگ و ادبیات فارسی تبدیل شده است. به باور ایرانشناسان این جشن نماد مردم سالاری ایرانیان و بزرگداشت دوره پرشکوه آزادی و عدالت خواهی است. برخی رویدادنگاران به پادشاهی رسیدن داریوش بزرگ هخامنشی و بنیانگذاری شاهنشاهی ساسانیان از سوی اردشیر بابکان را در روز جشن مهرگان دانستند. جشن‌های ایرانی عموماً تمرینی برای همزیستی با زمین هستند و مهرگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. ایرانیان باستان خود را جزی از طبیعت می دانستند و هر تحول طبیعی را بهانه‌ای برای شکرگزاری قرار می دادند. مهرگان جشن شکرانه نعمت و محصول فراوان در پایان تابستان و آمادگی برای فصل سرما بود. امروزه جشن مهرگان با وجود ثبت جهانی در سطح عمومی و رسمی با بی‌توجهی مواجه شده است و بسیاری از کارکردهای پیشین خود را از دست داده است. این در حالی است که به گفته مردم شناسان این آیین هرگز به صورت کامل از میان نرفته است.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدی در رابطه با جشن مهرگان که پس از نوروز دومین جشن بزرگ ملی ایرانیان به شمار میره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید در این روز جمعه 11 مهر ماه. امیدوارم که ظهر جمعه خوبی رو گذرونده باشید. جین گودال، نخستی شناس و مردم شناس و کنشگر برجسته محیط زیست، روز چهارشنبه در سن 91 سالگی از دنیا رفت. همکارم هومن عسکری در گزارشی که خواهید شنید نگاهی داشته به زندگی و میراث این مردم شناس و کنشگر برجسته محیط زیست.
در گذشت جین گودال، کنشگر محیط زیست و دانشمند سرشناس، نخستی شناس و مردم شناس، در نهم مهر ماه واکنش‌های بسیاری را در سراسر جهان به دنبال داشته است. خانم گودال سالهای متمادی عمر خود را وقف آگاهی رسانی درباره تهدیدها علیه محیط زیست و آینده بشریت در زمین کرده بود. او این اواخر مدام هشدار می‌داد که زمان برای نجات کره زمین رو به پایان است. برای او دیگر فعالان محیط زیست در سراسر جهان هم قطارانی بودند که برای هدفی واحد قدم بر می‌داشتند. با همین دیدگاه بود که جین گودال حدود 7 سال پیش در نامه‌ای به همراه 10 کنشگر دیگر خواستار آزادی فعالان محیط زیست دربند در ایران شده بود. دکتر گودال همان زمان در پیامی تصویری این درخواست خود را اعلام کرد.
This is a plea for mercy to the leaders of Iran. 8 conservationists who've dedicated...
این یک درخواست بخشش از رهبران ایران است. 8 فعال محیط زیست که بخش زیادی از زندگی خود را برای محافظت از میراث حیات وحش شما صرف کردند، تقریبا 2 سال است که به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برند. این یک تراژدی واقعی است. شاعر نام‌آشنا مولوی زمانی نوشته بود: در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر تخم نکاریم. من از شما درخواست می‌کنم که با مهر و عشق درباره سرنوشت این کنشگران تصمیم بگیرید.
8 فعال محیط زیست ایرانی از بهمن 1396 با اتهامهایی از قبیل جاسوسی و همکاری با دول متخاصم زندانی بودند. اتهامهایی که البته هیچ یک از این کنشگران نپذیرفتند. جین گودال در فروردین ماه 1313 در لندن به دنیا آمد. این دانشمند و کنشگر فقید می گفت که مادرش در تشویق او به ادامه تحصیل در رشته مورد علاقهش یعنی نخستی شناسی نقشی کلیدی داشت. اینک و در پی درگذشت او در بسیاری از یادبودهایی که درباره این شخصیت منتشر شده علاوه بر دستاوردهای علمی و کنشگری او به نکته دیگری هم اشاره شده است. تأثیرگذاری جین گودال در شکستن موانع بر سر راه زنان در حوزه‌ای که پیشتر مردانه تلقی می‌شد. بیش از نیم قرن پیش تصاویر این دانشمند و کنشگر برجسته در حالی که با لباس خاکی رنگ سافاری در حیات وحش در حال فعالیت بود برای بسیاری از زنان و دختران الهام بخش بود. او در زمینه رفتارشناسی نخستی‌سانان به ویژه شامپانزه‌ها به یافته‌های مهمی رسیده بود و معتقد بود که شباهت‌ها میان انسان و این جانوران بیش از آن چیزی است که ما به آن آگاهیم. جین گودال پیش از درگذشت در سن 91 سالگی دهه‌های طولانی زندگی خود را به آگاه‌سازی جهانیان درباره تهدیدها علیه حیات وحش و آشتی میان آدمیان و محیط زیستشان گذراند. او می‌کوشید که ارتباط عمیق میان انسان‌ها و دیگر ساکنان کره زمین را به مردم گوشزد کند و ویدیوهای ارتباط برقرار کردن و رابطه محبت‌آمیزش با حیوانات و به ویژه شامپانزه‌ها این سال‌ها در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر توجه‌ها را جلب کرده است. از جمله یکی از ویدیوهای او که نشان می‌دهد چگونه با شامپانزه‌ای صحبت می‌کند و او را در آغوش می‌گیرد، این سال‌ها در فضای مجازی هم دست به دست می‌شود. اما طنز تلخ زندگی پربار جین گودال شاید آنجا بود که شخصی که حتی زبان ارتباط با شامپانزه‌ها را بلد بود، دچار اختلال عصبی بود که شناسایی چهره‌ها را برایش دشوار می‌کرد. جین گودال سرانجام در حالی روز چهارشنبه از دنیا رفت که میراث و دستاوردهای پرشماری را از خود بر جای گذاشت. مؤسسه جین گودال هم اینک در بسیاری از حوزه‌های عام‌المنفعه فعال است که از اعطای بورسیه به دختران آفریقایی گرفته تا چندین و چند پروژه زیست محیطی را شامل می شود. میراثی درخشان از زنی که معتقد بود بشر می تواند عشق بی قید و شرط را در کنار دیگر همخانه های خود در این کره خاکی تجربه کند.
اگر در برخورد با حیوانات نگاهمان ابزاری نباشد و آنها را دوستان خود بدانیم، می توانیم عشق بی قید و شرط را در این موجودات پیدا کنیم.
گزارش اومان استیری رو شنیدید در رابطه با جین گودال، نخستی شناس و مردم شناس و کنشگر برجسته محیط زیست که روز چهارشنبه در سن 91 سالگی از دنیا رفت.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
یک عدد بی سابقه در فهرست های ثروت نام ایلان ماسک را دوباره در مرکز توجه قرار داد. عددی که از جمع ارزش دارایی ها به دست می آید، نه از پول نقد. در گزارش شهرام ابراهیمی خواهید شنید شاخص های دارایی اشخاص ثروتمند چگونه محاسبه می شوند، سبد دارایی ایلان ماسک از چه شرکت هایی وزن می گیرد و چرا بعضی رکورد ها فقط در بازه‌ای بسیار کوتاه ظاهر و ناپدید می شوند.
نام ایلان ماسک و عددی که برق زد و رفت. رسانه ها تیتر زدن ایلان ماسک اولین ثروتمند نیم تریلیونر دلاری تاریخ. چهارشنبه 1 اکتبر 2025 شاخص لحظه فوربس برای چند دقیقه نشان داد ثروت ماسک از مرز 500 میلیارد گذشت و بلافاصله با نوسان بازار به زیر 500 میلیارد بازگشت. یعنی رکورد ثبت شد، اما روی کاغذ و برای لحظاتی کوتاه. این عدد که ارزش ثروت خالص است و نه پول نقد را با جمع ارزش دارایی ها حساب می کنند. سهام بورس با قیمت همان روز بازار و شرکت های خصوصی بر اساس آخرین ارزش گذاری ها یا معاملات ثانویه. به همین خاطر است که ارقام مدام بالا و پایین می شوند و حتی بین دو مرجع معتبر هم اختلاف می افتد. فوربس لحظه عبور از 500 را ثبت کرد، اما شاخص میلیاردرهای بلومبرگ با روش محاسبه خودش عدد پایین تری نشان می داد. چرا این جهش در دارایی ماسک رخ داد؟ بیشترین وزن دارایی ماسک سهام تسلا است، حدود 12% سهم، و دورنمای بازار در هفته‌های اخیر نسبت به هوش مصنوعی استفاده شده در سیستم خودران در اتومبیل‌های جدید ساخت شرکت تسلا خوشبین‌تر شده است. بیرون از بورس هم اسپیس ایکس، شرکت خصوصی هوافضا و حمل و نقل فضایی متعلق به ماسک با ارزش‌گذاری نزدیک به 400 میلیارد دلار و ایکس ای آی یا همان گروک، هوش مصنوعی شبکه اطلاع رسانی ایکس با حدود 75 میلیارد دلار پشتوانه این عدد هستند. همه اینها و خبر خرید حدود 1 میلیارد دلار سهام تسلا توسط خود ماسک و طرح یک بسته پاداش بسیار بزرگ برای او در هیئت مدیره سیگنال‌های دیگری بود که به این خوشبینی‌ها دامن زد. اما چرا این رکورد فقط چند دقیقه دوام آورد؟ این شاخص‌ها با تپش بازار می‌تپند. یک افت چند درصدی در سهام تسلا یا جابجایی در ارزش گذاری شرکت‌های خصوصی بلافاصله عقربه ثروت روی کاغذ را عقب می‌کشد. همان روز عدد فوربس از 500.1 به 499.1 برگشت و در همین حال بلومبرگ رقم پایین تری حدود 470 میلیارد را نشان می‌داد. فاصله میان برآورد فوربس و بلومبرگ یادآوری می‌کند که این اعداد تخمینی اند و هر روز و حتی هر ساعت می‌توانند عوض شوند. پس این تیتر رسانه‌ها اولین نیم تریلیونر تاریخ دوامش وابسته به تابلوهای بورس است.
این هم از گزارش شهرام ابراهیمی و به پایان ساعت 14 امروز رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون.